ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما همیهنان گرامی، من محبوبه یوسفی خبرهای اصگاهی رادیو قرآن را به آگاهی می رسانم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عباس علی صادقی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم خدمتگزار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عباس علی صادقی رحمت الله علیه را به عموم مردم مؤمن و انقلابی خرم‌آباد و حوزه علمیه و جامعه علمای منطقه و به ویژه به خاندان مکرم و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسئلت می‌نمایم. سید علی خامنه ای، 13 آذر 1400. رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز در پیام‌های جداگانه رحلت آیت الله عباس علی صادقی رئیس فقید حوزه علمیه خرم‌آباد را تسلیت گفتند. مراسم وداع با عالم ربانی آیت الله حاج شیخ عباس علی صادقی امروز در خرم‌آباد برگزار شد. در این مراسم که اقشار مختلف مردم، روحانیون، طلاب مدارس علمیه و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان لرستان حضور داشتند، پیکر مطهر آیت الله عباس علی صادقی بر روی دستان مردم قدرشناس شهر خرم‌آباد به سمت مصلی القدیر خرم‌آباد تشییع شد. این عالم وارسته متولد اصفهان از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی بود و برای ترویج علوم دینی به لرستان هجرت کرد و تا آخر عمر در آن دیار باقی ماند.
عالمی وارسته که پس از عمری مجاهدت و ترویج معارف اسلامی به دیدار حق شتافت. آیت الله حاج شیخ عباس علی صادقی در سال 1304 در روستای کیسار استان اصفهان دیده به جهان گشود. چند سالی را در حوزه علمی اصفهان و سپس در قم به تحصیل دروس طلبگی پرداخت. این روحانی مبارز انقلابی از محضر استادان چون حضرت آیت الله العظما بروجردی، شهید صدوقی و مرحوم محقق داماد بهره‌مند گردید. در سال 1338 از سوی مرحوم آیت الله کمالوند به عنوان مدرس به حوزه‌های علمی استان لرستان دعوت شد و با خدمات شایان و با روحیه مردمی تا پایان عمر پربرکتش در خرم‌آباد سکونت داشت. حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان رحلت این عالم ربانی را زایعی دردناک عنوان کرد و گفت:
حضرت آیت الله صادق نامی آشنا در استان لرستان و حتی در حوزه‌های علمیه کشور بودند. استوانه‌ای بودند حقیقتاً برای استان ما. خسارت بزرگی بر استان ما وارد شد.
آیت الله نیازی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری هم مجاهدت‌های این روحانی انقلابی را ستود و افزود:
یک شخصیت بزرگ علمی بود که 70 سال در خدمت آقایان طلاب و علما بود و از زیر دست او علمای بزرگ و مدرسین و مجتهدینی تربیت شدند.
این عالم وارسته پس از عزیمت به لرستان مسئولیت‌های مهمی همچون تشکیل کمیته انقلاب در لرستان، حاکم شهر خرم‌آباد، امام جمعه موقت خرم‌آباد و ریاست حوزه علمیه کمالیه و تولیت حوزه علمیه صادقی خرم‌آباد را بر عهده داشت. این عالم وارسته صبح امروز و در سن 96 سالگی پس از تحمل سالها بیماری در خرم‌آباد دارفانی را وداع گفت. بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
مرحله نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار می شود. رئیس مرکز امور قرآنی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم از 29 آذر تا 3 دی به صورت حضوری و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران برگزار خواهد شد. مهدی قره‌شیخ‌لو با اشاره به برگزاری مرحله نیمه نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم افزود امیدواریم پس از 2 وقفه در برگزار نشدن مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال بتوانیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مسابقات خوبی را برگزار کنیم. وی خاطر نشان کرد پس از مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم برای برگزاری مسابقات بین‌المللی که در اسفند همزمان با ایام مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه برگزار خواهد شد آماده می شویم. گفتنی است به زودی اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌ها و بخش‌های مختلف اعلام می شود. مسابقات 4مین جشنواره بین‌المللی قرآن و عطرت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سراسر کشور از 15 تا 26 آذر در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود. حجت الاسلام شفیعی مدیر کل امور استان‌های سازمان دارالقرآن:
به لطف خدا پس از انجام مراحل مقدماتی برگزاری 4مین جشنواره بین‌المللی قرآن و عطرت مرکز خدمات حوزه‌های علمی سراسر کشور و هماهنگی لازمی که در سطح استان‌ها صورت گرفت، ما انشالله از تاریخ 15 لغایت 26 آذر ماه شاهد برگزاری مسابقات این جشنواره چه در بخش شفاهی، کتبی و هنری هستیم. بخش شفاهی انشالله با صلاح دید استانها در بازه زمانی که اعلام کردم زمانی انشالله تعیین خواهد شد. مکانهای حضور متسابقین و همچنین جزئیات کار، داوران، عوامل اجرایی به حمدالله سازماندهی و ساماندهی لازم صورت گرفته و مخاطبینی که در رشته های شفاهی شرکت کردن در مراکز استانها انشالله حضور پیدا می کنند در محل آزمون، در شهرستانها و روستاهایی که این عزیزان مستقر هستند به صورت مجازی و با رعایت موارد فنی که شکل گرفته انشالله به صورت مجازی آزمونشون را خواهند داد.
12,000 نفر در مسابقات دارالقرآن امام علی علیه السلام ثبت نام کردند. با پایان ثبت نام 15مین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی علیه السلام، مجموع تعداد شرکت کنندگان در دو بخش بانوان و آقایان 12,221 نفر اعلام شد. 7,781 نفر در بخش بانوان و 4,440 نفر در بخش آقایان ثبت نام کردند. این دور از مسابقات در رشته حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و مفاهیم قرآن برگزار می شود. 15مین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی علیه السلام به صورت مجازی در بخش آقایان در دو گروه سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال و در بخش بانوان در دو مقطع سنی زیر 26 سال و بالای 26 سال برگزار خواهد شد. مسئول هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی از بررسی طرح‌های جامعه با هدف تعمیق و توسعه فرهنگ قرآنی جامعه خبر داد. خانم لاله افتخاری با اشاره به اهداف راه اندازی این هیئت در سازمان دارالقرآن افزود:
هیئت اندیشه ورز قرآنی بانوان کشور که در سازمان دارالقرآن کریم تشکیل شد با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فعالان و اساتید قرآنی با هدف تعمیق و توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی هم در جامعه زنان هم برای کل جامعه، زمین سازی حیات طیبه، تحقق منویات حضرت آقا در مورد گسترش فرهنگ قرآنی به ویژه در بیانیه گام دوم، هم به صورت مرکزی این هیئت فعالیت داره به صورت در مرکز عنوان فعالیت اصلی خودش و همچنین ساختار استانی داره. در سالی که گذشت به خاطر شرایط کرونایی فعالیت ها و ارتباطات هیئت مرکزی با استان ها از طریق فضای مجازی به صورت ویدئو کنفرانس و وبینار و اینها بود. توفیق پیدا کردیم با بهبود شرایط، نشست بسیار خوبی با حضور رؤسای هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی کشور در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام داشته باشیم، هم تبادل نظر و دیدگاه‌ها مطرح شد، پیشنهادات و ظرفیت‌ها، به ویژه با توجه به اینکه یک سری فعالیت‌ها باید بومی‌سازی بشه برای استان‌های مختلف، اینها مد نظر قرار گرفت و دیدگاه‌ها مطرح شد. در این مدت توانستن در طرح نورالثقلین یا جلسات خانگی قرآن این هیئت تاثیرگذار باشه و هم در همکاری با اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور و همچنین در بعضی از طرح‌های کلان، از جمله بحث گسترش و تعمیق فرهنگ قرآنی در خانواده طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه کشور، توانسته برنامه‌های خوبی داشته باشه. طرح‌های بسیاری در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته تا بتونه که از طریق بهره‌گیری از این طرح‌ها و ایده‌هایی که در جای جای کشور ما به حمدالله وجود داره به اهداف خودش دست پیدا کنه.
معاون اجرایی شورای عالی قرآن از آغاز سلسله نشست‌های ماهانه تلاوت و استماع خبر داد. آقای میرزا جانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن:
ما در شورای عالی قرآن مدتی بود که در صدد بودیم جلسه‌ای رو و محفلی رو برگزار بکنیم که به صورت ویژه به مقوله تلاوت قرآن بپردازه، که البته در راستای تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده در سالهای گذشته که فرموده بودند جلساتی برگزار بکنید که قریب به این مضمون که افراد بیان اونجا صرفا قرآن بشنوند. به لطف خدا ما از هفته گذشته چهارشنبه دهم آذر ماه موفق شدیم که اولین جلسه‌اش رو برگزار بکنیم. اسمش رو هم گذاشتیم جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم، که خب تعداد قابل توجهی از اساتید و قاریان خوب از تهران در این جلسه حضور پیدا کردن و حدود 6-7 نفر از اساتید و قاریان خوب کشور ما هم به اجرای تلاوت قرآن و ابتهالات و دعا پرداختند و قرائت کردند. جلسه خیلی خوب و صمیمی و با نشاط و قابل استفاده‌ای بود به لطف خدا، و بنا داریم که انشالله این جلسات رو به صورت ماهانه برگزار بکنیم و یک جلسه جامع و فاخری باشه که هم حظر معنوی انشالله از این جلسه عزیزان ما ببرن و همین که بتوانیم تلاوت‌هایی رو هم ضبط بکنیم و تولید بکنیم که بلکه در رسانه ملی هم مورد استقبال و استفاده همه علاقمندان در سراسر کشور قرار بگیره.
برنامه قرآنی جدید صحبا روی آنتن می رود. برنامه جدید صحبا که مبتنی بر تأکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر توجه به صوت خوش در تلاوت و اهمیت استماع قرآن در زمین سازی انس با قرآن و در این حال متناسب با ذائقه مخاطب طراحی شده، از شبکه قرآن و معارف سیما به مدت 1 ساعت به صورت زنده پخش می شود. این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20 از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن خواهد رفت. صحبا با میان برنامه ها و بخش های جذابی همچون پخش مستند، گفتگو با قاریان مشهور جهان اسلام، گفتگو با قاریان میهمان بیت رهبری و جلسات خانوادگی قرآن کریم از شبکه قرآن و معارف سیما به تهیه کنندگی سید محمد قاسمیان تقدیم قرآن دوستان می شود. وضعیت موجود تولید و پخش برنامه‌های قرآنی در صدا و سیما بررسی می‌شود. سومین جلسه کارگروه فنی و رسانه‌ای 16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه‌های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی برگزار شد. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، 16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با پشتیبانی شورای عالی قرآن، شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن اوایل بهمن سال جاری برگزار خواهد شد. طی 6 ماه نخست امسال بیش از 500 گواهینامه حفظ و مفاهیم برای قرآن آموزان عضو شعب و کانونهای مهد قرآن کشور صادر و اعطا شده است. معاونت امور استانهای مؤسسه کشوری مهد قرآن کریم با اشاره به محدودیت‌های وضع موجود برای تشکیل کلاس‌های حضوری گفت با تلاش مضاعف و نظارت مستمر مدیران و همکاری شایسته اساتید و مربیان، کلاس‌های آموزشی بیشتر به صورت غیر حضوری دایر و آموزش‌ها در فضای مجازی استمرار داشته است. سلمان ماهینی افزود گواهینامه‌ها در رشته حفظ و مفاهیم قرآن به ترتیب برای استان‌های تهران، مرکزی، مازندران، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، همدان، گلستان، سمنان و فارس صادر شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم که هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:11 است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
خبرهای قرآنی رو شنیدید. 16:15 است. در خدمت همکاران ارجمند خواهیم بود با برنامه زنده افق.
به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا يخرجهم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه امروز هم توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. هر هفته ما تلاش می‌کنیم که با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان قرآنی و دینی کشور یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی رو به بحث و بررسی بنشینیم. این هفته هم یکی از موضوعات بسیار حساس، پرچالش و مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی رو می‌خوایم انشاءالله راجبش صحبت بکنیم. بحث ساختارها و تحول فرهنگی و قرآنی در کشور رو چند وقتی هست که در سطح کلان حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور داریم می‌شنویم. این برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع. مهمان عزیز و ارزشمندی داریم که تا لحظات دیگر انشاءالله خدمت شما معرفی خواهم کرد. افق رو تا حدود ساعت 17 همراهی بفرمایید.
يا خير نادي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى. نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر.
نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا
لا ريب فيك وطال بارنا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
لا ريب فيك وطال بارنا الصمد
ساعت 16:18 هست و ما برنامه زنده افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که عرض کردم امروز راجع به تحول در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور میخواییم صحبت بکنیم. تحولی که میتونه بخشی از اون شامل ساختارهای فعال در حوزه قرآن بشه و بخشی از اون در رابطه با برنامه‌ها و عملکرد و رویکردها و فرایندها. به همین منظور دعوت کردیم از برادر عزیزمون جناب آقای رضا سلامت پناه، معاون محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، که از زبان ایشون بیشتر بشنویم و گپ و گفتی داشته باشیم راجع به حوزه تحول در فعالیت‌های قرآنی کشورهای سلامت. من عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید به افق امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همراهان برنامه افق رادیو قرآن و در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی محبت کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. همونطوری که استعزار دارید، شنوندگان عزیز هم اطلاع دارن، رهبر معظم انقلاب در بیانات خودشون راجع به ضرورت تحول در حوزه فرهنگ صحبت‌هایی رو داشتن. در حکمی که برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه فرمودند، نکاتی رو اشاره کردند، از جمله اینکه شورای عالی باید تبدیل بشه به نوعی قرارگاه فرهنگی کشور. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نکاتی رو در حوزه ضرورت تحول در حوزه فرهنگ می‌بینیم و این قبیل موضوع تسری پیدا کرده به حوزه فعالیت قرآنی که خب شورای توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان نهاد هماهنگ کننده فعالیت قرآنی در کشور شنیده شده که در این حوزه ها گام هایی رو داره برمی‌داره، جلساتی رو آغاز کرده و هماهنگی هایی رو در حال انجام هست که از جمله در حوزه ساختارها و در حوزه برنامه‌ها، عرض کردم، فرایندها و عملکردها بتونه تحول لازم رو ایجاد بکنه. حالا چابکسازی میتونه بخشی از این باشه و همینطور تغییر برخی از رویکردهایی که تا به حال در جریان بوده بخشی از اون. آقای سلامت بنا از اتالی بیشتر مطلع هستید، اگر ممکنه هم از پیشینه این کار هم از فعالیت‌های در دست اقدام توضیح بفرمایید متشکر میشم.
بله، من متشکرم از این فرصتی که در اختیار دبیرخانه شورا قرار گرفت که راجع به این مطلب مهم با همه اصحاب قرآن و فعالان قرآنی که یقینا بسیاری از اونها شنونده این برنامه هستند بتونیم گفتگو بکنیم و به یک نحوی از نظرات استفاده بکنیم، چون این مسئله است که ما باید هم علمی حرکت کنیم هم مبتنی بر مسیر تجربه شده راه رو بریم، رهچنان رو که رهروان رفتن، و برای همین بسیار خوب است که از نظرات و تجربیات فعالان قرآنی استفاده کنیم و این فضا به نظرم فضای خوبیه که رسانه در اختیار گذاشت. من راجع به این نکته گمان میکنم از مطلع خوبی به این موضوع شما نگاه کردید که اخیراً خب بحث مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص حوزه فرهنگ خیلی رسانه‌ای شده، مخصوصا بعد از اون حکمی که از آقا برای اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کردن. اون قسمتی که منتشر شده و اون قسمتی هم که پیوست حکم بوده و آقا به شورا دادن، دبیرخانه شورا دادن، بحث تحول در حوزه ساختارهای فرهنگی، کما اینکه یک سال نیم قبل هم باز مجدداً آقا روی این مسئله تأکید داشتند، بحثی است که الان بهش خیلی پرداخته میشه. حوزه قرآن هم به عنوان یک حوزه مهم فرهنگ مستثنا از این قضیه نیست و ما باید تحول رو به این صورت معنا کنیم که یک تغییر مثبت در جهت رشد و کمال هست، یعنی یک حرکت در سمت کمال هست، کما اینکه در دانش مدیریت هم خود موضوع تحول و مدیریت تغییر و تغییرات برنامه‌ریزی شده و اینکه توانایی تحول در سازمان و ساختارها یک بحث بسیار جدی است و ما ناچاریم از روزآمدسازی، ناچاریم از رشد و پویایی که همراه با تغییر و تحوله. بر همین اساس یکی از مواردی هم که ممکنه که برخی ها با یک نگاه منتقدانه بگویند که خلاصه این تحول به چه صورته، شما یک دفعه بحث تحول رو مطرح میکنید و میخواین یه تحولی در حکمرانی یا ساختارهای قرآنی ایجاد بکنید، اینکه با یک روز و دو روز و اینها. من میخوام عرض بکنم که این دفع دخل مقدر رو همین ابتدا دارم عرض میکنم، ممکنه که در سوالات شما هم این مقدر شده باشه که بپرسید، من دارم پاسخ میدم و اون این هست که ببینید یکی از وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه قرآن که در منشور درج شده، وظیفه بازمهندسی ساختارهای قرآنی کشور هست. رو این حساب ما با این موضوع بیگانه نبودیم و از سالها قبل چه در پژوهش‌ها و چه در مصاحبه‌های عمیقی که با صاحب نظران داشتیم، چه در رصدها و گزارش‌های نظارتی که از دستگاه‌ها و مجموعه‌های عمومی و مردمی می‌گرفتیم، ما این مسئله رو تحلیل می‌کردیم و انباشتی از نکات و انباشتی از گزاره ها و مضامین در این خصوص هست که تحلیل شده است و داریم الان ازش استفاده میکنیم. منتهای مراتب میخوام عرض بکنم که یک کار دفعی نیست این مسیری که ما داریم میریم، از قبل سابقه داشته. در دو سال اخیر که یه صورتی ما در سخنان مقام معظم رهبری این مسئله به یک نحوی با یک شیبی به نظر بنده برجسته شده بود که الان در روزهای اخیر که خیلی برجسته شده، ما این مسئله رو در دستور گذاشته بودیم و در دو سال اخیر چند خرد پروژه هم بابت این مسئله کار کردیم. از نخبگانی و فعالان قرآنی جلساتی داشتیم و باهاشون گفتگوهای عمیقی داشتیم، سوالاتی رو طرح کردیم، تا اینکه از در واقع یکی دو ماه قبل از سال 1400 از اواخر سال 1399 ما در یکی از جلسات شورای توسعه این مسئله به بحث گذاشته شد و ما مأموریت پیدا کردیم که جلساتی رو داشته باشیم. از ابتدای سال جدید که ما دیگه رسما جلسات متعددی رو با ذینفعان حوزه‌های مختلف قرآنی برگزار کردیم، مثلا ما حداقل 6 جلسه با دستگاه‌هایی که مأموریت‌های ملی در حوزه قرآن دارن. حالا یک زمانی شما می‌فرمایید که وزارت آموزش پرورش یک دستگاه فرادستگاه به نظر من که یک مخاطب عظیم چند 12 میلیون نفره تا 15 میلیون نفره داره، حالا خانواده ها رو اگر حساب نکنیم، ولی هرچه هست این دستگاه عظیم مأموریتش در درون مخاطبان خودش هست. ولی مثلا یک دستگاهی مثل سازمان دارالقرآن یا دستگاهی مثل خلاصه مجموعه قرآنی سازمان اوقاف یا وزارت ارشاد، اینها ممکنه که مخاطبان کمتری رو داشته باشن ولی وظیفه‌شون فراتر از دستگاه خودشون هستن، یعنی مخاطبانی که در درونه. ما با این مجموعه ها جلسات متعددی رو داشتیم. و
چه جنسی بوده جلساتتون؟
ببینید جلسات این بود است که ما ابتدا وضعیت موجود رو و فاصلمون رو با اهداف ترسیم شده با اسناد سنجیدیم. ببینید من به نظر من یک متر و معیار و مکیالی ما الان در دستمون هست به نام اسناد حوزه های تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، یعنی سند توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، سند توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی و سند آموزش عمومی قرآن، که ما در این اسناد چشم‌اندازی داریم، اهدافی داریم و راهبردها و اقداماتی داریم. جالب این هست که علل اتفاق این دستگاه‌های اصلی که مأموریت‌های فرا دستگاهی و مأموریت‌های ملی قرآنی دارند به دور بودنشون از اون اهداف تصریح داشتن
و حتی از آن میکنن که ما به اون اهداف
بله.
نرسیم.
و این حساب
من عرض بکنم، حالا میون کلامتون میخوام یه ورودی بکنم. بحث اصلی یکی دو برنامه ما اینجا صحبت کردیم راجع به کمیسیون های ذیل شورای توسعه هم بود و یعنی که این کمیسیون ها خودشون خیلی از راه اصلا دور هستند و از مسیر اصلی دور هستند، اون اهدافی رو که باید محقق میکردن و پیگیری میکردن اساسا نتونستن در اون مسیر حرکت بکنن. خیلی هاشون که حالا با چالش های مختلف در اون دستگاهی که واگذار شد اون کمیسیون ها بهشون مواجه هستن و از نظر ساختاری و عملکرد و مدیریت و اینها، و این اسناد هم که همجوری مونده، یعنی اینها که متصل به خود شورا هستن اساسا نتونستن کار رو جلو ببرن. بعد حالا دستگاه های دیگری که بالاخره دارن فعالیت های جاری خودشون رو و ماموریت های خودشون رو هم انجام میدن، اونها به کنار ماموریت های راهبردی رو هم که شما بهشون ابلاغ کردید اونها رو هم که قاعدتاً
بله. ببینید من اینجا حالا خیلی زود رفتیم به سمت کمیسیون ها چون فرصت هم نیست، حالا خوب هست که ما به بحث کمیسیون ها بپردازیم. بعد حالا من میخوام عرض کنم که فقط دستگاه ها هم نیست، چون بحث تحول ما میخوایم در زیست بوم در واقع فعالیت های قرآنی یک تغییر جدی داشته باشیم.
شنیده ها هم